وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد با نابودی کلیه مخفیگاه‌های منطقه توربوره در شرق افغانستان دیگر نیازی به ادامه بمباران این منطقه توسط آمریکا نیست. محمد حابیل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره گفت تقریبا تمامی مخفیگاه‌های القاعده و طالبان در افغانستان نابود شده و 3 روز آینده کافی است تا بقیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها نیز نابود شود. محمد حابیل افزود بنابراین ممکن است در 3 روز آینده وزارت دفاع افغانستان از آمریکا بخواهد که بمباران افغانستان را متوقف کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود معتقد است که بن لادن به پاکستان گریخته و همکنون در پوشش حمایت طرفداران مولانا فضل الرحمن از رهبران بنیادگرای اسلامی پاکستان در آن کشور است. فضل الرحمن این اظهارات را رد کرده و وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که هنوز نمیتوان دانست بن لادن در افغانستان است یا به کشور دیگری گریخته یا کشته شده است. همزمان از قندهار در جنوب افغانستان خبر می‌رسد که 8 تن از افراد زخمی القاعده شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن همچنان در بیمارستانی در این شهر موضع گرفته و از تسلیم شدن به نیروهای آمریکا یا نیروهای مخالف طالبان خودداری می‌کنند. اتحادیه اروپا امروز 1 رشته اقدامات ضد تروریستی در قاره اروپا را اعلام کرد. این اقدامات شامل مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌ها و مشخص کردن نام گروه‌های منتسب به تروریسم و مبادله اطلاعات در این زمینه است. ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، اتا جنبش آزادی بخش باسک و گروه 17 نوامبر یونان در شمار گروه‌هایی هستند که در فهرست اعلام شده اتحادیه اروپا قرار دارند. همچنین در شمار این اقدامات مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی‌های مربوط به جهاد اسلامی فلسطین و نیز حماس شاخه عزالدین القاسم است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت با فهرست کردن نام گروه‌های منسوب به تروریسم در این اتحادیه مؤثرتر می‌توان به طور یک پارچه در همه کشورهای اروپایی از فعالیت این گروه‌ها جلوگیری کرد. با تصمیم وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کاهش تولید و صدور نفت به میزان 1,500,000 بشکه در روز، غرب با افزایش 20% قیمت بنزین روبرو شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی روند سقوط دائم خود را طی 1 ماه گذشته دنبال کرده و به 20 دلار در هر بشکه رسیده است. اجلاس وزیران نفت اوپک امروز در قاهره جهت چاره اندیشی در مقابل ادامه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان برگزار شد. کاهش تولید نفت اوپک تا 1,500,000 بشکه از اول ژانویه سال نو میلادی تا 6 ماه اعتبار خواهد داشت. توافقنامه وزیران نفت اوپک همچنین از کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک مانند روسیه و نروژ خواسته است تا 500,000 بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند. این کشورها با این درخواست اوپک تا حد زیادی توافق نشان دادند. تصمیم به کاهش صدور نفت اوپک پیش از این اتخاذ شده بود و اجلاس امروز وزیران نفت اوپک در قاهره به هدف تأیید این تصمیم برگزار شد. پلیس ترکیه امروز اعلام کرد 6 تن از افراد یک گروه اسلامی را که قصد انجام عملیات تروریستی در آن کشور داشته بازداشت کرده است. این افراد متعلق به گروهی با نام جبهه مهاجمان شرق بزرگ اسلامی هستند. جبهه مذکور مخالف برگزاری مراسم سال نو میلادی در ترکیه است. به گفته منابع پلیس ترکیه، بمب‌گذاری در مراسم سال نو میلادی در سال گذشته در ترکیه که منجر به زخمی شدن 10 نفر در استانبول شد، از اقدامات همین جبهه مهاجمان شرق بزرگ اسلامی بوده است. پلیس ترکیه اعلام کرده است در جریان بازداشت 6 فرد مذکور تعدادی بمب دستی و اسلحه سرد کشف کرده است. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق جسد 151 سرباز ایرانی و عراقی بین دو کشور مبادله شد. یک منبع صلیب سرخ بین المللی با اعلام این خبر گفت 74 جسد متعلق به عراقی ها و 77 جسد متعلق به ایرانی ها بوده است و این مبادله روز گذشته در منطقه مرزی شلمچه صورت گرفته است. گفته می شود که حدود 1,000,000 نفر در جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند و همچنان نام صدها سرباز ایرانی و عراقی در شمار مفقود اثر هاست. مبادله 80 سربازان جنگ و اسرای جنگی در شمار مهمترین موضوعهای مورد بحث بین مسئولان دو حکومت ایران و عراق است. و در ایران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان اعلام کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی کلمه مسئولیت وجود ندارد و بنابراین نمایندگان مجلس عاری از مسئولیت هستند. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، اظهارات روز چهارشنبه نمایندگان مجلس مبنی بر وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رد کرد و گفت هیچ اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نیست، اما شورای نگهبان هم نمی‌تواند در برابر خلاف شرع چشم پوشی کند. آیت الله یزدی با اظهار این مطلب که قانون اساسی درباره جرایمی مانند تهمت و افترا به نمایندگان مسئولیت نداده است، افزود نمایندگان تنها در اظهار نظر و رأی دادن آزاد هستند و در مورد افترا زدن و توهین کردن مسئولیت ندارند. روز گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسئله بازداشت نمایندگان مجلس و بحث مسئولیت در قانون اساسی اظهار داشت. اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در این باره مورد بحث است، در این زمینه روشن نیست و تنها شورای نگهبان قانون اساسی میتواند با تفسیر خود آن را مشخص کند. روز سه‌شنبه گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام‌های از جمله توهین به مسئولان دستگاه قضایی کشور برای مدت 10 ماه راهی زندان اوین شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اعتراض گسترده نمایندگان اصلاحگرای مجلس را در پی داشت. روز پنجشنبه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به این اعتراضها گفت احضار و بازداشت نمایندگان تا زمانی که شورای نگهبان درباره دامنه مسئولیت نمایندگان مجلس اظهار نظر نکرده باشد ادامه خواهد یافت. اما از سوی دیگر آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس پیشین قوه قضاییه در نماز جمعه امروز تهران به تندی به مجلس تاخت و تفسیر خود را از مسئولیت پارلمانی چنین ارائه کرد:
شما چرا وقتی دستگاه قضایی یک مسئله رو میگوید داد و فریادتون بلند میشود که چرا نماینده ما رو احضار کرده ای؟ چرا نماینده ما رو محکوم کرده ای؟ من معذرت میخوام، اجازه بفرمایید من این جمله رو عرض کنم. من نمیدونم این کلمه مسئولیت که تو دهان همه افتاده است و نمایندگانم خیلی روش تکیه میکنن از کجا آوردن؟ آقای نماینده اگر ماشینش تصادف کرد تو خیابون با یکی زیر گرفت، نباید آقای نماینده رو بردش دادگاه و گفت آقا شما باید بیایی مثلا این کار خلافی که انجام دادی بررسی بشه. خب بررسی میشه، ممکن است محکوم بشه، ممکن است تبرئه بشه.
آیت الله یزدی آزادی اظهار نظر نمایندگان را که در قانون اساسی مطرح شده مربوط به مباحثات پیرامون طرح‌ها و لوایح مورد بحث مجلس دانست و گفت
اون چه که میتواند نماینده عمل کند رأی دادن است، نظر دادن است، بحث کردن است، هر جوری هم که فکرش هست میتونه عمل کنه آزاد، اما حق توهین نداره، حق تحقیر نداره، حق افترا نداره. حالا یک نماینده شده است محکوم، باید بره زندان، چه سر صدا چه داد و فریاد که چی آخه؟ چرا قانون رو رعایت نکنیم؟ عرض کردم تولیت به قول معروف امامزاده خودش باید احترام رو بیشتر حفظ کنه، خود شما باید قانون رو بیشتر احترامش رو حفظ کنید.
خطیب نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران وجود اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را رد کرد.
حالا اگر در یک قانونی که مثلا 15 تا 16 تا 30 تا ماده داره، دو تا مادهش، دو جاش، سه جاش اشکال پیدا کرده، اشکال قانون اساسی و اشکال شرعی، و شورای نگهبان برگردون دست به مجلس که مجلس این دست رو اشکال اصلاح بکن، اینجا باید گفت که مجلس یک قانون دیگر را شورای نگهبان یک قانون دیگر را رد کرد. این جفسازی ها چیه؟ به نفع کی این کار را میکنی؟ منظور چیه از این جفسازی ها؟ این اختلافه و مصالحه هست؟ اختلاف نیست، دعوا ندارن با هم. شورای نگهبان کاری به کار مجلس نداره، نمیتونه کاری داشته باشه. مجلس هم کاری به کار شورای نگهبان نداره، حق نداره کاری به شورای نگهبان داشته باشه. میخواد بکنید خیلی خوب، چرا افکار عمومی رو آلوده میکنید که مردم کوچه و بازار خیال میکنن بین شورای نگهبان و مجلس دعواست؟ بعد هم همش به شورای نگهبان میگن چرا کوتاه نمیای، چرا درست نمیکنی؟ شورای نگهبان قیامتش را نمیتونه بگذره به خاطر شما.
به رادیو آزادی گوش میکنید و به گزارش ها و گفتگوهایی درباره احضار و زندانی شدن نمایندگان مجلس. بازداشت حسین لقمانیان نماینده مردم همدان، تایید حکم زندان فاطمه حقیقتجو نماینده تهران و به دنبال آن سخنان روز پنجشنبه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مبنی بر ادامه رویه این قوه در برخورد با نمایندگان مجلس تا زمان اظهار نظر شورای نگهبان در مورد اصل 86 قانون اساسی واکنش های گوناگونی را در درون و بیرون ایران برانگیخت. مجمع نمایندگان ادوار مجلس روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش‌های گسترده، برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته‌ای برای شکست حرکت اصلاح طلبانه ملت در جریان است. از سوی دیگر حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی گفت از آغاز دوره ششم مجلس معدودی از نمایندگان که تجربه هیچ کاری در نظام جمهوری اسلامی ندارند در اکثریت متمرکز شدند. وی افزود این معدود آدم‌های ساده لوح، بی تجربه و فزون طلب قصد دارند دیکتاتوری اکثریت را به مجلس شورای اسلامی تحمیل کنند. همکار ما جمشید زند در گفتگویی با احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس نظر او را درباره دور تازه کشمکش میان قوه قضاییه و اصلاحگرایان جویا شده است.
آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه روز گذشته در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان گفت که رویه قوه قضاییه در برخورد با نمایندگان مجلس تا زمان اظهار نظر شورای نگهبان در تفسیر اصل 86 قانون اساسی ادامه خواهد یافت و دیروز با محکوم شدن خانم فاطمه حقیقتجو به نظر میرسه که این رویه به گفته آقای شاهرودی همچنان ادامه داره. آقای سلامتیان، تفسیر و تعبیر شما از این سخنان آقای شاهرودی چی هست؟
در صحبت خودشون آقای شاهرودی سه بار در شب گذشته اصطلاحی رو در مورد مسئولیت نمایندگان به کار برد که این اصطلاح در زبان فارسی اصلاً وجود نداره و اون عبارت از اینه که ایشان تفکیک میکنه بین وظایف نمایندگان از نقطه نظر اجرای وظایف نمایندگی و اون سلسله اقداماتی که امکان داره در مسیر انجام وظیفه‌شون انجام بدن و به اصطلاح آقای شاهرودی اون اعمال جرمیت داره. سه بار ایشون کلمه جرمیت رو به کار بردن که در خبر دفتر مرکزی خبر امروز همان مسئله بدل به این شده که مطلبی که عنوان جرم بران بار شود. دفتر مرکزی خبر خواسته به این ترتیب اصطلاح جرمیتی رو که ایشون به کار بردن و در فارسی نه معمول نه مصطلح در زبان عربی حقوقی هم وجود نداره، فقط در زبان عربی ادبی وجود داره به کار ببره. منظور من از اصرار به این اصطلاح و ذکرش توسط ایشان و اصلاحش توسط دفتر مرکزی خبر و عدم انتشارش توسط ایرنا و ایسنا عبارت از اینه که آقای شاهرودی یک سلسله مفاهیم حقوقی در ذهنشون آشفته است، ابهام داره، زبان حقوقی فارسی رو وارد نیستند و دارای هیچ نوع شکلگیری آموزش حقوقی جدید و حقوق قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم نیستند و به همین علته که بعضی وقتها مطالبی را میگویند که حتی ارگانهایی مثل دفتر مرکزی خبر که وابسته و صدا به صدا و سیما و جناح سیاسیشونه ناگزیر میشه اون مطالب رو تصحیح بکنه. در نظر ایشان مفهوم مسئولیت پارلمانی، مسئولیت قضایی، مسئولیت شغلی و حرفه‌ای که همه اینها مفاهیمی مربوط به موضوعات گوناگون هستند آشفته می شوند، مخلوط می شوند و به اینجاست که ایشون به چنین اظهار نظری می رسه که اصل صریح 86 قانون اساسی رو که مشخصاً و صریحاً می گوید نمایندگان مجلس به مناسبت
آرا و نظراتی که در ایفای وظایف نمایندگی خودشون انجام داده اند نمیشه تحت تعقیب قرار داد، اونها رو میخواد به هر شکلی حتی برای وظایف نمایندگیشون قابل تعقیب بدونه.
آقای سلامتیان، امروز آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در نماز جمعه گفت که در اصل 86 قانون اساسی و در سایر قوانین هیچ اشاره‌ای به کلمه مسئولیت نمایندگان نشده. این مسئله که تفسیر اون رو هم آقای شاهرودی به عهده شورای نگهبان واگذار کرده و آقای شاهرودی بارها تأکید کرده که قضات از برداشت و فهم خودشون در قوانین اساسی و عادی استفاده میکنن در صادر کردن احکام، که من جمله حکم زندان آقای لقمانیان و خانم حقیقت‌جو هست.
آفتاب آمد دلیل آفتاب. آقای یزدی به عنوان سلف، آقای شاهرودی خود ایشان دارای دانش حقوقی بالاتری نبودند و به همین علت بود که به اذعان آقای شاهرودی ویرانه ای از خودشون باقی گذاشتند و اساس سیستم دادگستری ایران رو عملا از بین بردند. در ذهن خود ایشان هم اگر میگویند کلمه مسئولیت وجود نداره، باید بیان بفرمایند که به زبان شیوای فارسی وقتی در یک اصلی گفته می شود که نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی خودشان نمی توانند تحت تعقیب قرار بگیرند، این تحت تعقیب قرار گرفتن اگر مسئولیت نیست چه چیزیست؟ نویسندگان اصل 86 قانون اساسی در معنا و نوشته خودشون به طور مشخص و صریح گفتند که نمایندگان مجلس بنابر اون چه که بنابر وظیفه نمایندگی خودشون عمل میکنند و در چهارچوب او عمل میکنند قابل تعقیب نیستند.
پس به نظر شما احتیاجی نیست که شورای نگهبان اصل 86 قانون اساسی رو آنطور که آقای شاهرودی و برخی دیگر از نمایندگان جناح راست ادعا میکنند تفسیر بکنه؟
از اونجایی که شورای نگهبان بدل به ارگانی شده که متناسب به روز و موضع و احتیاج هر روز و هر شب صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هر نوع تفسیری که دلش بخواد میکنه و بدین ترتیب عملا داره قانون اساسی جمهوری اسلامی رو عوض میکنه، بله، نه آقای شاهرودی، هر کس دیگری هم در جمهوری اسلامی در این ایام هر قانونی رو که بخواد عوض بکنه چون مجلس سر راهشه مراجعه میکنه به شورای نگهبان، میگه شورای نگهبان تفسیر جدید بده. شورای نگهبان هم چون خودش رو مسئول از هر نوع پرسشی میبینه هر نوع تفسیری دلش بخواد میکنه، وگرنه از نقطه نظر صراحت معنای اصل 86 قانون اساسی دائره بر اینکه نمایندگان مجلس رو نمیتوان به مناسبت اظهارات و اعمال و آرایی که در انجام وظایف نمایندگی خودشون انجام داده اند به هیچ وجه تحت تعقیب قرار داد، چنان صریح، چنان آشکاره که احتیاج به هیچ تفسیری نداره. تفسیر معمولا در زمان ابهامه. کافیست آقای شاهرودی خودشون در جلوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی این متن رو که به زبان فارسی نوشته شده بدون به کار بردن اصطلاحاتی که از زبانهای دیگه گرفتن یک بار بخوانند تا هم شنوندگانشون، هم خود ایشان، هم کسی که کوچکترین شمی از قضاوت داشته باشه متوجه باشه که لااقل برای اون چیزی که مربوط به وظایف نمایندگی است نمایندگان مجلس حتی در نظام جمهوری اسلامی از مسئولیت و عدم امکان تعقیب برخوردارند.
احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. از سوی دیگر خبر می رسد که نمایندگان هیئت دولت روز شنبه با رئیس قوه قضاییه دیدار خواهند کرد تا موضوع آزادی حسین لقمانیان را با وی مطرح کنند. در جلسه شب گذشته کابینه محمد خاتمی، مهدی شوشتری وزیر دادگستری، علی شمخانی وزیر دفاع و علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری به عنوان نمایندگان هیئت دولت برای انتقال نقطه نظرات کابینه به قوه قضاییه انتخاب شدند. اما یکی از بحث هایی که از هنگام انتصاب آقای شاهرودی به ریاست قوه قضاییه مطرح شده، صلاحیت او برای تصدی این سمت است. مهدی خلجی، تحلیلگر ایرانی مقیم پاریس، در این باره دیدگاه هایی دارد که با هم می شنویم.
تابعیت قانونی رئیس قوه قضاییه از مدت ها پیش موضوع بحث برخی محافل سیاسی ایران شده است. اصلاح طلبان ابتدا این مسئله را نادیده می گرفتند، اما با افزایش فشارهای قوه قضاییه اصلاح طلبان می کوشند ایرانی نبودن سید محمود هاشمی را برجسته کنند تا بلکه با این دستاویز قانونی از حملات این قوه به جریان اصلاح طلبی بکاهند. گرچه ممکن است با نفوذ سیاسی محمود هاشمی در سالهای اخیر شناسنامه ایرانی برای وی صادر شده باشد، اما آنچه تردید نمی‌پذیرد این است که خود او و حتی پدرش متولد عراق هستند. وی سالها در عراق از گروه‌های مخالف رژیم صدام حسین به شمار می‌رفته و پس از انقلاب ایران ابتدا رئیس مجلس اعلای عراق بوده که بعد جای خود را به محمد باقر حکیم داد. کسانی که از سالهای آغازین ورود سید محمود هاشمی به ایران وی را می‌شناسند می‌دانند که تا سالهای 65 و 66 با دشواری به زبان فارسی سخن می‌گفت و تا همین 4 سال پیش تدریس‌هایش به زبان عربی بود. اما مهمتر از تابعیت محمود هاشمی، کارنامه فعالیت سیاسی و فرهنگی وی قبل از تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه است. هنگامی که سید محمود هاشمی به شهر قم آمد، خود را یک مبارز سیاسی می‌دانست، ولی با اختلافات داخلی در مجلس اعلای عراق و شرایط سیاسی حاکم بر آن دوران از ریاست این مجلس کنار رفت و سخنگوی آن شد و تلاش کرد تا در حوزه علمی قم وجاهتی علمی برای خود پیدا کند. محمود هاشمی زمان تحصیل در نجف سالیانی در درس سید محمد باقر صدر، روحانی برجسته و نواندیش عراق حاضر می شد. از این رو کوشید تا در قم خود را به عنوان نماینده فکری محمد باقر صدر و شارح اندیشه های وی معرفی کند. سید محمود هاشمی آنگونه که توقع داشت از سوی بزرگان حوزه علمیه قم استقبال نشد، زیرا آیت الله های قم مقام فقهی خود را نه تنها از آقای هاشمی که حتی از استادش محمد باقر صدر نیز بالاتر می دانستند و به طرح اندیشه های وی اهمیت نمی دادند. و همین دلیل و نیز به دلیل آنکه آقای هاشمی فقط به زبان عربی می توانست تدریس کند، تا چندین سال در حلقه شاگردان محدود عرب و عراقی خود محصور بود. البته معدودی از طلبه های فارس زبان نیز به انگیزه شناخت اندیشه های نوآورانه محمد باقر صدر به درس وی می رفتند. از آنجا که سید محمود هاشمی مرجع تقلید نبود و وجوهات شرعی نمی گرفت، منابع مالیش بیشتر از طریق تشکیلات سیاسی اپوزیسیون عراقی تأمین می شد و البته در قم شایعاتی نیز در مورد فعالیت های اقتصادی وی بر زبان ها بود. با مرگ آیت الله خمینی وضع سیاسی در حوزه ها نیز دگرگون شد. بنابر قانون اساسی رهبر باید مجتهد باشد و به همین دلیل آقای علی خامنه ای که تا پیش از آن حجت الاسلام لقب داشت، آیت الله یعنی مجتهد خوانده شد و فراتر از این پس از مدتی نام رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی به عنوان مرجع تقلید که مقامی بالاتر از اجتهاد است اعلام گردید. اغلب مجتهدان و مراجع تقلید غیر حکومتی در قم اجتهاد آیت الله خامنه ای را باور نداشتند و به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر بود با گرفتن تأیید از مجتهدان قم پشتوانه فقهی خود را ثابت کند تا بتواند فتوا دهد. برخی از روحانیان وابسته به حکومت که خود نیز در حوزه از جایگاه فقهی بالایی برخوردار نبودند، زیر پاره فشارها حاضر شدند در این راستا به رهبر جدید جمهوری اسلامی کمک کنند. بدین روی آیت الله خامنه ای یک شورای استفتا تشکیل داد و سید محمود هاشمی را به عضویت آن درآورد. وظیفه اصلی این شورا این بود که بر پایه مبانی فقهی به سوالات شرعی مقلدان آیت الله خامنه ای پاسخ دهد و همینطور متن درس‌های خارج فقه آیت الله خامنه ای را پیشاپیش آماده کند و در اختیار رهبر بگذارد. سید محمود هاشمی به این طریق به ساختار سیاسی ایران راه پیدا کرد. پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد، محافظه‌کاران تلاش می‌کردند فشارهای خود را بر اصلاح طلبان بیشتر کنند. یکی از اهرم‌های فشار قوه قضاییه بود. انتخاب سید محمود هاشمی به ریاست قوه قضاییه طرح تازه محافظه‌کاران بود که با به میدان آوردن فردی که در محافل سیاسی ایران ناشناخته است و فاقد پیشینه سیاسی و انقلابی است تا اندازه اصلاح طلبان را غافلگیر کنند. شاید روحانیون محافظه‌کار در ایران به ملاحظات سیاسی بسیاری حاضر نبودند آشکارا به سیاسی تر کردن و تندتر کردن قوه قضاییه تن بدهند، اما سید محمود هاشمی که سلسله مراتب قدرت را یک جا در نورد دیده بود و بدون هیچ سابقه سیاسی یا اداری به عالی‌ترین مقام یک قوه دست یافته بود، می‌توانست بهتر از دیگران خواست پنهان محافظه‌کاران را برآورده کند و دستورهای رهبری را به انجام بگذارد. به هر ترتیب، مسئله ریاست کنونی قوه قضاییه ایران فراتر از مسئله تابعیت قانونی است و در حقیقت بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان می‌تواند این پرسش را از رهبر بکند که در چارچوب چه ضوابط و معیارهایی دست به انتخاب چنین فردی زده و آیا عملکرد رهبر در این باره و نیز عملکرد چند ساله آقای شاهرودی در چارچوب قانون اساسی بوده یا نه.
مهدی خلجی و کارنامه سیاسی و فرهنگی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز خواهیم رسید. تا آن هنگام به ترانه‌ای از گوگوش گوش می‌دهیم با نام هجرت.
هجرت از موج صدام از فراز شاخه آبی، ای زلال سبز جاری، جای خوب غسل تعمیر، ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک بخش پوسی. فصلی که من با تماشا فصل سبز خواهش بر، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاک سریه تو با حفظه